به پادکست برنامه امروز گوش میکنید، هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
نشست سران 7 کشور ثروتمند و صنعتی جهان در آلمان تحت شعاع جنگ اوکراین و پیامدهای گسترده آن از کمبود انرژی تا بحران غذایی. همزمان با حمله موشکی مسکو به کیف، سقوط سیورودونتسک و تسلط نیروهای روسیه بر استان لوگانسک، بایدن از اتحاد رهبران گروه 7 و ناتو در برابر پوتین میگوید. قوت گرفتن احتمال بقای برجام در اوج تنش‌ها، دور جدید مذاکرات نه در وین و بین طرفین حاضر در توافق، بلکه در قالب گفتگوهای غیر مستقیم بین ایران و آمریکا در حوزه خلیج فارس احتمالاً به میزبانی قطر و به زودی انجام خواهد شد. سفر الکاظمی نخست وزیر عراق به تهران پس از دیدار با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی. تلاش بغداد برای گفتگوهای منطقه‌ای همزمان با انتشار خبر نشست محرمانه و بی سابقه آمریکا و کشورهای منطقه برای مقابله با تهدید هوایی جمهوری اسلامی. و ماه غرور در جهان و رژه جامعه این بار نه در اقلیت. حضور هزاران نفر در این راهپیمایی از استانبول تا پاریس و تورنتو و نیویورک تا تمام پایتخت‌های کشورهای آمریکای لاتین. نشست سران کشورهای گروه 7 در حالی آغاز شد که روسیه پس از 3 هفته باز کیف، پایتخت اوکراین را هدف حملات موشکی قرار داد. در جبهه شرق با سقوط سیورودونتسک تقریبا تمام منطقه دونباس را به تصرف خود درآوردند. در شمال ولادیمیر پوتین در دیدار با الکساندر لوکاشنکو از تجهیز بلاروس به موشک‌های بالستیک با قابلیت حمله کلاهک اتمی خبر داده. در بازه‌ای که جهان با مشکلات متعدد از جمله تورم و رکود اقتصادی مواجه است، آزمون جدید جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا متحد کردن کشورهای قدرتمند و ثروتمند جهان برای رویارویی با یکی از جدی‌ترین تهدید پیش روی دنیا روسیه است. هومن میرقاسمی گزارش می‌دهد.
آغاز نشست 3 روزه سران 7 کشور صنعتی و دموکراتیک جهان یا گروه 7 در باواریای آلمان با محوریت مقابله با تجاوز نظامی روسیه به اوکراین. همزمان با روز اول نشست ارتش روسیه پس از 3 هفته پایتخت اوکراین را به توپ بست. مقامات اوکراین از شلیک 14 موشک به منطقه کیف خبر دادند. چند نفر در نتیجه اصابت موشک به یک ساختمان مسکونی در مرکز شهر مجروح شدند. شهر استراتژیک سیورودونتسک در استان لوهانسک اوکراین سقوط کرده و نیروهای روسیه تقریباً تمام منطقه دونباس را تسخیر کردند. به جز جنگ در اوکراین، جهان امروز با مشکلات عدیده‌ای مانند قحطی، تورم افسار گسیخته، رکود اقتصادی و بحران انرژی مواجه است. در حالی که جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، در آغاز نشست رهبران کشورهای گروه 7 از اتحاد گفت.
ما باید با هم بمانیم، چون پوتین از ابتدا روی این حساب باز کرده بود که ناتو و گروه 7 به نحوی متلاشی خواهد شد، اما ما متلاشی نشدیم و نخواهیم شد. نمیتوانیم اجازه دهیم این تجاوز نظامی صورت بگیرد و آنها قصر در بروند.
در همین روز اول بریتانیا، آمریکا، ژاپن و کانادا اعلام کردند دیگر از روسیه طلا وارد نخواهند کرد. تحریم طلای روسیه از این رو مهم است که پس از انرژی عمده‌ترین صادرات این کشور به حساب می‌آید. صادراتی به ارزش 12.5 میلیارد دلار در سال 2021. رئیس جمهور اوکراین اما 1 روز قبل تحریم‌های غرب را ناکافی خواند و خواستار ارسال سلاح‌های بیشتر به این کشور شد.
من در اجلاس گروه 7 شرکت خواهم کرد و همینطور نشست ناتو که هفته آینده برگزار می شود. بسته های تحریمی علیه روسیه کافی نیست. اوکراین به کمک های تسلیحاتی بیشتری احتیاج دارد. سیستم های دفاع هوایی مدرن شرکای ما نباید در زبالدان ها یا انبارها، بلکه باید در اوکراین باشد، جایی که اکنون به آنها نیاز است.
زلنسکی کمک‌های بیشتری طلب می‌کند و بایدن می‌خواهد رهبران غرب را متحد کند، رهبرانی که در خانه‌هایشان از قدرتشان کاسته شده. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا و حزب محافظه‌کار او در انتخابات میان دوره‌ای اخیر دوبار شکست خوردند و اختلافات درون حزبی بالا گرفته. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه نتوانست اکثریت پارلمان فرانسه را به دست آورد و میزان محبوبیت بایدن به 36% کاهش یافته. تنها 3 امتیاز مانده به کمترین میزان محبوبیت دونالد ترامپ، یعنی 33%. به همین خاطر نشست امسال رهبران کشورهای گروه 7 آزمون جدیدی است برای غلبه بر تجاوز نظامی روسیه به اوکراین و دفاع از ارزش‌های دموکراتیکی که غرب بر پایبندی به آنها تأکید دارد. هومن میرقاسمی، لندن.
بردیا افشین از جنوب باواریا آلمان با ماست. بردیا، میشه گفت پس از پایان روز نخست نشست 7 کشور قدرتمند جهان، این نشست تحت شعاع جنگ اوکراین قرار گرفته؟
طی نیم قرن گذشته که این نشست برگزار می شده، هیچ وقت رهبران گروه 7 با این تعداد از مشکلات روبرو نبودند. یک فهرست بلند بالایی است از مشکلات که حمله نظامی روسیه به اوکراین تمام این مشکلات رو تشدید کرده و همونجوری که تو میگی، بدون شک این حضور نظامی روسیه در اوکراین و تبعاتش اون چیزیه که تمام بحثا رو تحت شعاع خودش قرار میده. برای همین تا این لحظه، تو این ساعت، اون چیزی که اونها نشون دادن اینه که یک جبهه هماهنگ، یک جبهه متحدند علیه این واقعه، این که بتونن ولادیمیر پوتین رو پاسخگو کنن در مورد حمله نظامیش نسبت به اوکراین و همینطور تبعات بسیار این واقعه رو بتونن محدود بکنن. با این حال وقتی که بعد از جلسه رو در روی خودشون جلوی خبرنگاران قرار گرفتند، به نظر میرسه که دوباره میخواستن چهره امیدوارانه به خودشون بگیرن، چهره ای که نوید دنیای بهتر رو به فردا میده. اونا سال گذشته در انگلستان در خلیج کاربیس این کارو کرده بودن، وعده داده بودن که دنیای بهتر رو خواهند ساخت. دوباره بر اون وعده تاکید کردن، با اینکه تاکید کردن این تغییر ژئوپلیتیک دنیا رو تغییر داده، حمله روسیه به اوکراین کار رو سخت‌تر کرده. اما جالب اینجاست، وعده‌ای که میدن اونها فقط به اعضای گروه 7 نیست، به کشورهای در حال توسعه است، به کشورهای میان درآمد و کم درآمد، و اینکه احتمالاً اونها تلاش خواهند کرد که ائتلافی بزرگتر رو شکل بدند برای اینکه بتونند جلوی روسیه بایستند. و خب نیاز دارند به کشورهای در حال توسعه. فقط یادآوری کنم که در این نشست به غیر از گروه 7، این کشورهای توسعه یافته دموکراتیک، کشورهای دیگه هم هستن، مثلا سنگال که ریاست دوره‌ای اتحادیه آفریقا رو بر عهده داره، آرژانتین که ریاست اتحادیه اقتصادی آمریکای لاتین و دریای کارائیب رو داره، اندونزی میزبان اجلاس در پیش روی گروه 20، هند که تا این لحظه این اقتصاد بزرگ جهان، دومین کشور پر جمعیت جهان، نسبت به روسیه موضعی بی‌طرفانه به خودش گرفته، هم در این نشست حضور داره. و به نظر میاد که گروه 7 با وعده دادن از دنیای بهتر میخوان که دنیای دیگه، دنیای در حال توسعه رو هم قطار کنن با خودشون، که این معضل ژئوپلیتیک رو حل کنن بر طبق اون چیزی که اونها ارزش‌های دموکراتیک خودشون میگن.
بردیا، ایران در کجای دستور کار این نشست قرار داره؟
سال گذشته وقتی که معاهده پایانی رو منتشر کردند، روسیه 7 بار ذکر شده بود در اون معاهده، چین 4 بار که تهدید بزرگ خونده شد در اون نشست و حتما هم جایی در دستور کار جلسه داره، اما ایران 8 بار بهش اشاره شده بود. اون زمان در واقع به نظر می رسید که گروه 7 مشتاقن که گفتگوها بر سر بازگشت به تعهدات برجام به نتیجه برسه، امیدوار بودن که این مذاکرات غیر مستقیم به جایی برسه. الان به نظر میرسه که با اینکه ناامیدن، اما همچنان بر دستور کار دارند مسئله مذاکرات برجام رو در شامی که الان احتمالاً صرف می‌کنند، این مسئله ایران مورد بحث قرار خواهد گرفت. همینطور فردا در یک نشست چهارگانه مسئله مذاکرات بر سر بازگشت به برجام بر سر کار قرار خواهد گرفت. اما یک مسئله دیگه هم مهمه، باز هم برمیگردیم به روسیه. حمله روسیه به اوکراین تمام مناسبات جهان رو تغییر داده. بنابراین مسئله نفت هم مطرح شده. بحران نفت و جایگزینی نفت روسیه مسئله مهم خواهد بود. اینجوری که کاخ الیزه گفته، اینکه ایران رو هم باید در گفتگوها بر سر مسئله نفت و بحران نفت باید گنجوند و ایران رو هم شامل کرد در سر این گفتگوها. بنابراین ایران هم سهمی داره در نشستی که به نظر میسه کاملا تحت شعاع حمله روسیه به اوکراین.
ممنون از تو بردیا که از محل برگزاری نشست با ما بود. سینا عزیزی، پژوهشگر روابط بین الملل در شورای آتلانتیک از واشنگتن با ما هستند. وقتتون بخیر جناب عزیزی. بایدن از اتحاد قدرتمندترین کشورهای جهان صحبت میکنه در شرایطی که این کشورها با بحران انرژی و بحرانهای بسیار زیادی، مشکلات اقتصادی روبرو هستند. چقدر در واقع در رسیدن به این اتحاد و اتفاق میتونه موفق باشه؟
من فکر میکنم که الان شرایطی که در آمریکا هستش، قیمت بنزین در اروپا، مشکلات نفت، گاز و همه اینا که هستش، اینها رو که در چارچوب جنگ روسیه هستش در اوکراین، از اونور مسائل امنیتی خاورمیانه و برنامه اتمی ایران، همه اینها رو که کنار هم میذاریم، من فکر میکنم که اعضای گروه هفت که همشون به نحوی درگیر هستن با برنامه اتمی ایران، همه اتفاق نظر دارن که رسیدن به برجام مهمه براشون. توی گزارش میخوندم یه مقام فرانسوی در همین چارچوبی که صحبت کردم گفته بودن که مقام گفته بودن که یک، اهمیت و فواید عدم اشای برجام هستش، امنیت منطقه‌ای در خاورمیانه هستش و مسئله نفت هستش که برای همه این کشورها مهمه. یه مسئله دیگه هم که هستش مسئله گازه. اروپا به گاز احتیاج داره، آلمان با کمبود گاز مواجه هستش و اگر برجام به نتیجه برسه، ایران یکی از کشورهایی که میتونه با صدور گاز خودش اگر از فرصت استفاده بکنه میتونه کمبود گاز رو در اروپا تا حدی جبران بکنه.
به بحث انرژی اشاره کردین. زلنسکی بارها از کشورهای غربی خواسته که سامانه‌های موشکی و در واقع دفاع هوایی اون رو تقویت بکنند. در ازای اون امروز اشاره کردن که قرار تو، یعنی از هفته گذشته، بحث تحریم‌های طلای روسیه رو پیش گرفتن. این تحریم‌ها تا این لحظه با توجه به پیشروی‌هایی که ما مخصوصا توی یک هفته گذشته در شرق اوکراین داشتیم، چقدر میتونه ماشین جنگی روسیه رو متوقف بکنه؟
ببینید، تا الان که نکرده. یه دلیلش هم اینه که این مسئله که میگن همیشه امنیت از مسائل اقتصادی مهمتره، همینه. چون برای روسیه یک مسئله امنیتی هستش، حداقل برای آقای پوتین یک مسئله امنیتی هستش، حاضر شده این ضررهای مالی، فشارهای اقتصادی رو به اصطلاح به جون بخرند یا پیشو به تن بمالند، برای اینی که برای آقای پوتین یک مسئله امنیتی هستش. و برای همین هم نه تنها این تحریم‌هایی که روی روسیه اعمال کردن تأثیر نداره، ولی باعث شده که روسیه برگشته به اون سنت قبلی خودش که با استفاده از توپخانه سنگین و تخریب شهرها عملاً فشار رو داره از سمت خودش بیشتر میکنه. بنابراین من فکر نمی‌کنم که این تحریم‌هایی که تا الان کردن تأثیر گذاشته باشه و فقط همونطور که گفتم شدت قدرت آتش روسیه رو بیشتر کرده، چون برای آقای پوتین الان مسئله اینه که حتماً باید جنگ رو ببره یا حداقل بتونه که اعلام بکنه که جنگ رو بردیم، برای اینه که توجیهی باشه برای فشارهای اقتصادی که روی روسیه هستش الان.
با توجه به این توضیحاتی که دادین، چقدر احتمال پیشروی بیشتر وجود داره؟ کوتاه بفرمایید. ممنون میشه.
منظورتون روسیه هستش، درسته؟
بله بله، با توجه به اینکه حملات به کیف رو بعد از 3 هفته دوباره از سر گرفته.
من فکر میکنم، ببینید، من فکر میکنم هدف اصلی روسیه بعد از اینکه نتونستن اول کیف رو بگیرن، منطقه شرق و جنوب شرقیه که بتونن اوکراین رو کاملا از دریا قطعش بکنن، اقتصادش رو تضعیف بکنن و یک اوکراینی بشه که عملا تضعیف شده استش. حالا میخواید اوکراینی باشه که وارد اتحادیه اروپا شده باشه، ولی هدف تضعیف هرچه بیشتر اوکراینه.
سپاس از شما سینا عزدی، پژوهشگر روابط بین الملل در شورای آتلانتیک از واشنگتن. خروج برجام از کما، توافق نیمه جان که با سفر یکباره مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران احتمال احیاء اون قوت گرفته. اگرچه جوزف بورل میگه مشخص نیست این بار هم ایران و ایالات متحده بتونن اختلافاتشون رو کنار بگذارن. در دور جدیدی از مذاکرات که نه در وین اتریش و با طرفین حاضر در برجام، بلکه در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس و در قالب گفتگوهای غیر مستقیم با طرف اصلی آمریکا، احتمالاً در قطر از سر گرفته بشه. گزارشی از شبنم آذر.
شکستن سکوت سنگین مذاکرات برجام با حضور جوزف بورل در تهران، سفر از پیش اعلام نشده مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و دیدارش با مقامات ایران. نتیجه سفر، گفتگوهای برجام از سر گرفته می شود، اما این بار هم جای میز مذاکره و هم شکل آن عوض شده. گفته شده که دیگر مذاکرات در چارچوب اعضای 4 به علاوه 1 برگزار نخواهد شد و قطعاً در جایی در حاشیه خلیج فارس خواهد بود. نور نیوز، رسانه نزدیک به حکومت، میگوید مذاکرات احتمالاً در قطر خواهد بود. شبکه الجزیره هم اعلام کرده کشور قطر بیشترین شانس میزبانی از مذاکرات احیای توافق هسته‌ای را خواهد داشت. به نظر میرسد تلاش‌های مداوم قطر در روند مذاکرات برجام عامل این پیش‌بینی هاست.
این سفر به دعوت آقای شیخ تمیم بن حمد امیر محترم قطر انجام می‌گیرد با دو هدف: یک، روابط دو جانبه ما و کشور دوست برادر و همسایه‌مون قطر.
امیر قطر با هدف رایزنی درباره مسائل امنیتی منطقه و احیای این توافق سفرهای به ایران، اروپا و آمریکا داشته. در آستانه سفر امیر قطر به ایران، وزیر خارجه این کشور هم با رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، و جوزف بورل دیدار کرده بود. در پی آن سفر، ناظران هدف او را زنده نگه داشتن برجام و نزدیک کردن دیدگاه‌های طرفین ارزیابی کرده بودند، آن هم زمانی که مذاکرات به کما رفته بود. اسفند 1400، چراغ‌های سالن مذاکره هتل کوبروک ناگهان خاموش شد و طرفین مذاکره دیگر به صندلی‌هایشان باز نگشتند. درست پس از اینکه ایران و ایالات متحده بر سر خروج نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی به توافق نرسیدند و روسیه مانع تراشی‌ها را آغاز کرد. اما حالا که به نظر می‌رسد گفتگوهای برجام در خطر فروپاشی کامل قرار گرفته، تکاپوها از سر گرفته شده و اروپا پیش قدم شده. جوزف بورل از همان ابتدا گفته بود هدف سفرش به ایران این بوده که طرفین مذاکره را پشت میز برگرداند.
بعد قطعنامه شورای حکام علیه ایران صادر شد که هشداری از سوی جامعه بین‌المللی بود. بعد درگیری بالا گرفت. من با طرف ایرانی صحبت کردم، با طرف آمریکایی هم همینطور. گفتم ببینید اینجوری بخواد ادامه پیدا کنه کار تمومه.
بورل یک روز پیش از سفر به تهران با نماینده ویژه آمریکا در امور ایران دیدار کرده بود. در این سو اما وزیر خارجه روسیه نخستین سفرش در دولت ابراهیمی رئیس به ایران را به سرنوشت برجام گره زد. سرگئی لاوروف چهارشنبه اول تیر وارد تهران شد. حالا دیگر این دو کشور اشتراک مهم دیگری پیدا کردند. هر دو با وجود ذخایر عظیم نفت و گاز در لیست تحریم نفتی از سوی ایالات متحده قرار دارند.
راجع به مهمترین مسائل روابط دو جانبه، همچنین موضوعات منطقه‌ای و بین المللی با هم گفتگو کردیم.
اما به نظر می رسد در سفر لاوروف به ایران نگرانی روسیه از تصاحب بازار نفتش توسط ایران از اولویت خارج شده.
اما بعد از اینکه ایرانی ها خودشون با روسیه صحبت کردن، دیگه این کشور هیچ گونه مخالفتی نداره. این خوبه، مسکو مانع توافق نمیشه.
روی دیگر سکه خاموش شدن 27 دوربین آژانس اتمی در تأسیسات هسته‌ای ایران است. چالش‌های امنیتی از سوی و بحران جدی انرژی در نتیجه تحریم نفت و انرژی روسیه از سوی دیگر منجر به تلاش بیشتر اروپا برای از سرگیری توافق با ایران شده. وزیر خارجه ایران هم میگوید ایران به میز مذاکره باز خواهد گشت.
اولا ما آمادگی داریم که در روزهای آینده مذاکرات را از سر بگیریم.
رایزنی‌ها ادامه دارد. رهبران گروه 7 کشور صنعتی اکنون در آلمان گرد هم آمدند و از احتمال بازگشت نفت ایران به بازارهای جهانی خواهند گفت، اگرچه امید اندکی دارند. همزمان کانال 12 اسرائیل پیش بینی کرده در ماه نوامبر امسال ایالات متحده توافق جدید اتمی با ایران را امضا می‌کند. احتمال دارد مذاکره میان ایران و ایالات متحده در نشست قطر مذاکره‌ای مستقیم باشد، اما تا آن زمان سرنوشت برجام همچنان در حال جذب ابهام خواهد بود. شبنم آذر.
درباره احتمال و محل دور جدید مذاکرات و تأثیر نیاز اروپا به نفت ایران و واکنش مسکو به برگشت تهران به بازار جهانی نفت از پروفسور اسکات لوکاس، کارشناس امور بین الملل در دانشگاه بیرمنگام پرسیدیم.
From Iran's point of view, to present these talks being in Doha.
رخ دادن این گفتگوها در دوحه از دیدگاه ایران از دو جنبه حائز اهمیت است. اول اینکه قطر نسبت به وین که در وسط اروپا قرار داره برای ایرانی ها مکانی بی‌طرف‌تره. ثانیاً در راستای سیاست‌های سازش ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس قرار داره. با در نظر گرفتن اینکه عمان، قطر و کویت هم از نظر سیاسی و هم از نظر اقتصادی برای ایران حائز اهمیت هستند. البته یک پیشینه ای هم اینجا وجود داره. قطر و عمان کشورهایی بودند که همواره محلی بودند برای نزدیک کردن کشورها و برنامه‌ریزی انجام گفتگوها. در سال 2015 شاهد بودیم که این موضوع در عمان برای توافق هسته‌ای اتفاق افتاد. تعیین کردن قطر برای محل گفتگوها از طرف ایرانی‌ها مطرح شد و از سوی اتحادیه اروپا و آقای بورل در این خصوص هنوز چیزی مطرح نشده و باید منتظر بود تا ببینیم که تایید می‌شود یا خیر. با توجه به حمله روسیه به اوکراین، نفت از اهمیت بیشتری برخوردار شده و موضوع عرضه نفت روسیه همچنان در پرده‌ای از ابهام. اما ایران اولویت اروپا برای تأمین نفت نبوده. از یاد نبرید که اروپا و آمریکا به عنوان بازیگران عمده این گفتگوها بدون نفت ایران برای بیش از یک دهه مشکلی نداشتند. من نشانه هایی ندیدم مبنی بر اینکه اروپا و ایالات متحده به دلیل نیاز به نفت به دنبال از سرگیری گفتگوها باشند. به اعتقاد من بیشتر تاکید بر تامین نه فقط نفت بلکه گاز از بقیه کشورهای خاورمیانه من جمله عربستان سعودی و همچنین قطر وجود داره و البته ایالات متحده خود دارای منابع غنی انرژی است. همونطور که دوست من الکس در ماه مارچ بعد از حمله روسیه هم اشاره کرد، الان یک فرصتی برای ایران فراهم شده تا در صورت رسیدن به توافق هسته‌ای بتونه نفت خودش رو روانه بازار بکنه. این موضوع بیشتر نشان اونه که از سرگیری مجدد گفتگوها بیشتر به دلیل شرایط وخیم و سخت اقتصادی ایرانه تا اینکه اروپا و آمریکا به دنبال درخواست و خواهش از ایران برای نفتش باشند و در قبال اون در گفتگوهای هسته‌ای بخوان که از مواضع خودشون کوتاه بیان.
سفر نخست وزیر عراق به ایران پس از دیدار با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در عربستان. مصطفی الکاظمی از توافق با جمهوری اسلامی بر سر حفظ آرامش در منطقه، آتش بس در یمن و غلبه بر چالش‌های امنیت غذایی در دیدار با ابراهیم رئیسی گفته. رئیس دولت جمهوری اسلامی هم با تاکید بر اینکه آتش بس می‌تواند گامی در جهت حل مسائل یمن باشد گفت بدون تردید ادامه این جنگ بی‌حاصل است. رئیسی با اشاره به عادی سازی روابط کشورهای عربی با اسرائیل گفته این روند امنیت ساز نیست. در همین اثنا وال استریت ژورنال از نشست محرمانه فرماندهان نظامی آمریکا، افسران عالی رتبه اسرائیلی و چند کشور عربی منطقه در ماه مارس در شرم الشیخ با موضوع مقابله با توانایی‌های رو به گسترش موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی خبر داده. غسان آشور، کارشناس مسائل خاورمیانه، برای بررسی این دیدارها از بوستون با ما هستند. وقتتون بخیر جناب غسان. برخی میگن صرفاً سفر الکاظمی برای از سرگیری مذاکرات تهران و ریاض صورت گرفته. برخی قدری فراتر به این سفر نگاه میکنن و میگن کاملاً در ارتباط با توجه به اینکه در واقع دو هفته دیگه اینها یک دیدار از پیش برنامه‌ریزی شده داشتن با هم الکاظمی و محمد بن سلمان و حالا میبینیم که یک چنین سفر غیر مترقبه ای صورت میگیره. در این حال ما نشستی با حضور جو بایدن در منطقه رو داریم و میگن این دیدار خیلی فراتر از اینی که صرفا روابط ریاض و ایران مد نظر قرار بگیره. تحلیل شما چیه؟
بله، به نظر میاد که در واقع عراقی ها فکر میکنن که الان فرصت کوتاهی دارن که بیان بین ایران و عربستان سعودی میانجیگری بکنن. چرا؟ به خاطر اینکه ماه آینده همونطور که اشاره کردید در واقع جلسه ای وجود داره با حضور جو بایدن و همچنین نخست وزیر عراق و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان، از جمله کسانی هستن که حضور خواهند داشت، رئیس جمهور مصر و پادشاه اردن و غیره. در این جلسه احتمال زیاد آقای جو بایدن به اینها خواهد گفت که مثلا یا اینکه آمریکا به طرف این خواهد رفت که با ایران برجام رو امضا بکنه، یا اینکه برعکس مثلا اونها نخواهند کرد. در هر دوی این صورت‌ها به نظر میاد که عراق فکر میکنه که وضعیت سیاسی و امنیتی در منطقه به شدت تغییر خواهد کرد و به خاطر همین هم هست که این فرصت در واقع این دو سه هفته باقی مونده فرصتی هستش که میتونه به نوعی ایران و عربستان سعودی رو بیان به توافقی برسونن قبل از اینکه وضعیت عوض بشه. اگر آمریکایی‌ها به کشورهای منطقه خلیج فارس و همچنین اسرائیل بیان بگن که ما در واقع به طرف این می‌ریم که با ایران برجام رو امضا بکنیم، این به معنای این خواهد بود که برنامه موشکی ایران و همچنین برنامه پهپادی ایران، اینها در واقع امکان این رو خواهد داشت که حتی گسترش بیشتری هم پیدا بکنه و در اون مرحله هستش که این کشورها احتمال زیاد لازم هستش که با هم بیان یه به نوعی ناتوی پشت پرده تشکیل بدن، حداقل در مورد مسائل ضد هوایی، یعنی بیان به رهبری آمریکا، در واقع آمریکا رو قانون بکنن که رهبری این رو به عهده بگیره که کشورهای مثل اسرائیل، عربستان سعودی، امارات و غیره بیان این سیستم‌های ضد هواییشون رو با هم متحد بکنن، با هم ربط بدن و جلوی مثلا حداقل حمله‌های آینده ایران رو بگیرن. در این مرحله بسیار سخت خواهد بود اگر اون اتفاق بیفته برای ایران و عربستان سعودی که بیان دوباره مذاکره بکنن و در واقع نتیجه‌ای حالا چه در زمینه یمن یا بقیه بگیرن.
جناب آشور، اشاره کردین به این ناتوی نانوشته منطقه‌ای. فارغ از اینکه جمهوری اسلامی برجام رو امضا بکنه یا نکنه، احیا بشه یا نشه، در اون صورت فکر می‌کنین نقش اسرائیل در واقع واکنش کشورهای منطقه، این ائتلاف که عملاً تشکیل شده، ما می‌بینیم ما شاهد دو تا نشست بودیم کاملاً محرمانه با حضور کشورهایی که شاید کشورهای عربی که گفته می‌شد خیلی بعید بوده کنار هم قرار گرفتن اینها، اون موقع معادلات منطقه رو چطور می‌بینین؟ خیلی کوتاه بفرمایید، ممنون میشم.
بلتب وضعیت عوض خواهد شد. ببینید ایران در موقعیتی الان قرار داره مثل دونده ماراتونی هست که در واقع اون یک کیلومتر آخر باقی مونده و نفسی براشون باقی نمونده، ولی دارن بر خودشون فشار میارن که به خط پایان برسن. به محض اینکه به خط پایان برسه ایران، احتمال دارن همونجا مثل دونده‌ای که در واقع تمرین کافی نکرده قش بکنه. برای ایران بسیار مهم هستش که بتونه الان به توافقی برسه. اگر به این توافق نرسه و دلیلش اون خواهد بود که در ایران در واقع خامنه‌ای با اینکه در واقع تصمیم گرفته اصلی هستش، اما کسان دیگری مثل سپاه پاسداران و وزارت خارجه و غیره اینها هم تأثیر دارن، برخلاف عربستان سعودی که مثلا یک نفر تصمیم گیرنده است. در ایران این قضیه وجود نداره و برابر این پیشبینی نمیشه کرد که ایران چه کار خواهد کرد در واقع و تصمیم ایران در مورد برجام چی هستش، برخلاف مثلا بقیه کشورهای منطقه. بنابراین سیاست در منطقه از یه طرف حداقل طرف عربستان سعودی و طرف اسرائیلی ها رو میشه پیش بینی کرد که اینها با هم متحد خواهند شد علیه ایران، اما از طرف ایران اینکه چه اتفاق افتاده ما میتونیم اینو به طور دقیق پیش بینی بکنیم.
سپاس از شما. قسطان آشور، کارشناس مسائل خاورمیانه از بوستون. برای دیدن رژه غرور جامعه LGBTQ+ به چند شهر بزرگ جهان بریم. در پایتخت‌های سرتاسر آمریکای لاتین، در لاپاس، سانتیاگو، گواتمالا و مکسیکو سیتی و لیما، در بولیوی، شیلی، گواتمالا، مکسیکو و پرو، هزاران نفر سالها تلاش برای دست یافتن به حقوق خود رو جشن گرفتن. تصویر زیبایی از برابری. We'll be right back. در استانبول رژه همجنسگرایان و تراجنسیتی ها زیر سایه فشارهای امنیتی برگزار شد. راهپیمایی آرامی که در نهایت با دخالت پلیس ترکیه به خشونت کشیده شد. دولت آنکارا پیشتر برگزاری این مراسم را ممنوع اعلام کرده و تمام راه‌های منتهی به این میدان را بسته بود. رژه افتخار در فرانسه، رنگین کمانی ها همه با یک صدا برای حق آزادی های فردیشون به جاده ها ریختن. در کنارشون حامیان حقوق بشر با چهره های رنگین و شعارهای متفاوت به خیابان های پاریس رنگ دیگری بخشیدن. اهتزاز پرچم‌های زردآبی در میان دریایی از پرچم‌های رنگین کمان. حدود 300 نفر از اعضاء جامعه LGBTQ+ در اوکراین برای شرکت در رژه غرور به ورشو، پایتخت لهستان رفتند، چرا که امسال به دلیل خطر انفجار بمب و موشکباران نتوانستند این راهپیمایی را در کیف برگزار کنند. در نیویورک یکی از بزرگترین راهپیمایی‌های سالانه برگزار شد و میلیون‌ها تماشاچی برای تشویق ده‌ها هزار شرکت کننده به خیابون‌ها آمدند. و در کانادا که از هفته ها پیش در نقاط مختلف این کشور پهناور جشن‌های مختلفی با هدف افزایش آگاهی و رسیدن به برابری جنسیتی برگزار کردن، در آخرین هفته از ماه افتخار در برنامه سه روزه تنوع گرایشات گوناگون جنسی و جنسیتی در مراکز شهر تورنتو در حال برگزاریه. رژه‌ای که به دلیل همه‌گیری دو سالی برگزار نشده بود و امسال با استقبال گسترده‌ای روبرو شده. مهسا مرتضوی از تورنتو با ماست و از حال و هوای این شهر تو امروز بگه.
سیما، دوست دارم که اینجا رو بهتون نشون بدم. فکر می‌کنم صدها هزار نفر اینجا دور خیابون یانگ وایسادن. خیابون یانگ بلندترین خیابون دنیاست، 52 کیلومتر. قسمتی که در مرکز شهر تورنتو هست، منطقه‌ای که به نام گی ویلج هم شناخته شده. از سال 1977 این منطقه به نام گی ویلج شناخته شده. الان میزبان صدها هزار نفره. اجازه بده من یه کمی باهات راه برم تا بیشتر ببینیم که چقدر جمعیت اومده. این خیابونی که پشت سر من بازه، خیابونیه که رژه قراره توش انجام بشه. قرار هست حدود 200 هزار نفر جمعیت اینجا پیاده روی بکنه برای اینکه جشن بگیرن آزادی هایی رو که تا به حال به دست آوردن و برای برابری حقوق خودشون تلاش بکنن. در این رژه که چندین کیلومتر قرار هست ادامه پیدا بکنه، همونطور که خودت گفتی دو سال برگزار نشده بود، برای همین جمعیت مشتاق از اقلیت های جنسی و جنسیتی یا کسانی که دوست دارن حمایت بکنن در این رژه شرکت کردن. کنار خیابون پر از غرفه های مختلف هست که غذا میفروشن و چیزهای مختلف و برای تبلیغات اینجا اومدن و در واقع هم یک مرکز هست برای معاشرت، همین که یک رژه هست که این ماه رو گرامی میداره. همونطور که میدونیم ماه جون، یعنی از اواسط خرداد ماه تا اواسط تیر ماه، ماه افتخار نامگذاری شده. این هفته، این آخر هفته، آخر هفته ای هستش که قرار هستش که این برنامه ها در تورنتو انجام بشه. دیروز و پریروز هم برنامه هایی بودن، ولی امروز بزرگترین برنامه ایه که در طول این ماه قرار هست انجام بشه. اگر توی این شهر رو نگاه بکنیم، این منطقه ای که من هستم پر از پرچم های شش رنگ هست. اصولا تمام مغازه ها و اینا این پرچم ها رو دارن و در طول سال احترام میذارن به اقلیت های جنسی و جنسیتی این منطقه، همونطور که گفتم به این نام نامگذاری شده. اما در این ماه تمام شهر تورنتو، تمام کانادا رنگ و بوی پرچم های شش رنگ رو گرفته. و در واقع اهمیت بیشتری به آگاهی رسانی داده میشه، به آموزش داده میشه، و این ماه رو فرصتی میدونن تا بتونن برای آزادی گروه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی تلاش‌های بیشتری بکنن. لازم هست یادآوری بکنم که 53 سال جرم زدایی شده از گرایش‌های مختلف جنسی و جنسیتی در کانادا.
مهسا خیلی کوتاه بگو، چهره آشنا در بین جمعیت دیدی؟ ایرانی‌ها هم از اون استقبال کرده بودن؟
اتفاقا سوال خیلی خوبی پرسیدی. تیما همین پشت سر من گروه ایرانی ها هستن، ولی خیلی تمایلی نداشتن که در تصویر حضور داشته باشن. شاید محدودیت هایی دارن که همچنان از ایران باهاشون. همونطور که میبینیم جامعه اقلیت های جنسی و جنسیتی در ایران با سرکوب مواجه هستن، حتی از طرف خانواده هاشون، از طرف جامعه، و حتی وقتی که سفر میکنن، مهاجرت میکنن به کشورهای دیگه، کشورهای آزاد، همچنان نگرانی این رو دارن که در جامعه خودشون پذیرفته نیستن. این کاریه که باید با آموزش های مستمر برطرف بشه، و خب طبیعتاً جرم زدایی هم باید بشه تا بتونن گروه اقلیت جنسی و جنسیتی آزادانه مثل تمام کشورهای دیگه که این کار رو میکنن در ایران هم بتونن گرایشات خودشون رو علنی اعلام بکنن.
ممنون از تو مهسا که از تورنتو با برنامه امروز بودی. جشن انقلاب تابستانی که قدمت اون به عصر حجر و دوران پیش از مسیحیت برمیگرده، در گذر زمان در آمیزش با آیین‌های اساطیری و مراسم مسیحی ترکیب فولکلور زیبایی به خودش گرفته. در نیمکره شمالی، چون سرزمین‌های اسکاندیناوی که قدر تابش خورشید رو شاید بیشتر از هر نقطه‌ای در زمین می‌دونن، نیمه تابستان که در اون قدرت طبیعت و باروری به اوج خودش میرسه، فرصتیه برای ستایش نور و گرما. گزارش مهران عباسیان از سوئد.
شهر قدیم اوپسالا در سوئد، اینجا آخرین نقطه است که وایکینگ‌ها مسیحیت را پذیرفتند. در حوالی این کلیسا جشن نیمه تابستان برای 3 روز پیاپی برگزار می شود. جشن نیمه تابستان در اسکاندیناوی در تاریخی نزدیک به انقلاب تابستانی نیمکره شمالی همزمان در تمام نقاط کشور تقریباً به یک سبک برگزار می گردد. وسط میدانی سبز، نماد پوشیده شده از سبزه این جشن که تلفیقی از یک سمبل متعلق به وایکینگ‌ها و صلیب مسیحیان است، برافراشته شده و مردم گرد این نماد حلقه زده و در زیر آفتاب فرح‌بخش تابستان به رقص و پایکوبی می‌پردازند، در حالی که حلقه‌های گل بر سرشان خودنمایی می‌کنند.
ما اینجا میرقصیم. این یه رقص گروهی و فولکلوره که از مادرها به فرزندا منتقل میشه. امروز من خیلی هیجان زدم. دیدن این همه آدم بعد چند سال تعطیل شدن این جشن به خاطر کرونا خیلی عالیه و داره حسابی به هممون خوش میگذره و هوا هم که بی نظیره امروز.
بعد از محدودیت‌های کرونا، این اولین جشنی که در سوئد داره برگزار میشه، میتسوماریا، جشن نیمه تابستان. هواشناسی اعلام کرده گرمای هوای اوپسالای قدیم به 28 درجه سانتیگراد رسیده. این طی 50 سال گذشته بی سابقه بوده. درجه حرارتی که شاید برای خیلی های شما در ایران هوای خنکی باشه. در ادای احترام به مادر زمین و جوهر طبیعت، تاج گلی در جشن نیمه تابستان از برگ و گلهای وحشی بر سر دختران جلوه زیبایی دارد. در باورهای سنتی تصور می‌شد که در نیمه تابستان طبیعت بیشترین قدرت را دارد و گلها را برای به دست آوردن قدرتی می‌چینند که می‌تواند بیماری‌ها را درمان کند و تمام بدبختی‌ها را برای بقیه سال دفع کند.
وقتی خوب به رقص ما نگاه کنید، متوجه میشید که بیشتر شبیه بازیه. من از وقتی بچه بودم همراه پدر و مادرم به جشن میتسومار میومدم و میرقصیدم. من عاشق این کار بودم و اونو خیلی خوب یاد گرفتم. برای من خیلی جذابه که پیر و جوون دست همدیگر رو میگیرن و این حلقه اتحاد انرژی زیادی ایجاد میکنه.
Oh. مردمان شمال اروپا به ویژه کشور سوئد قدر آفتاب عالمتاب را خوب می‌دانند، چرا که زمانی طولانی از سال را محروم از نور و گرمای خورشید با زمستان و برف و یخبندان به سر می‌برند و به امید دمیدن آفتاب و جوان زدن و زندگی دوباره این جشن را در ستایش نور و گرما و رویش و زایش دوباره برگزار می‌کنند. جشنی که ریشه آن به قبل از میلاد مسیح برمی‌گردد و در طول زمان با گرویدن واکینگ‌ها به دین مسیحیت ابعاد مذهبی نیز به آن افزوده شده. مهران عباسیان، اپسالای قدیم.
کاش همیشه دنیا غرق در جشن و پایکوبی و شادی بود و در اون ریشه‌های غرور برای رسیدن به برابری برگزار می‌شد، نه نظامی برای دست یافتن به برتری. خوبه پیش از پایان با هم به مراسم تاجگذاری ملکه ترنس‌های جهان در سال 2022 به پاتایا تایلند بریم که تو دو سال گذشته مثل خیلی از فستیوال‌ها از ترس کرونا متوقف شده بود و در ماه غرور برای جشن برابری جنسیتی باز برگزار شد. فوشیا آن راوانا 27 ساله از فیلیپین که در بزرگترین و محبوب‌ترین مسابقه تراجنسیتی جهان برنده شده و به ترتیب شرکت کنندگانی از کلمبیا و فرانسه بعد از او قرار گرفتند.